بحث درباره بررسی مانعیت و یا عدم مانعیت انصراف از اطلاق به حسب منشأ مختلفی که این انصراف و اسباب گوناگونی که این انصراف دارد جریان داشت. عرض کردیم تحقیق در این خصوص نیاز به آن دارد که هر یک از اقسامی که ما برای انصراف ذکر کردیم به صورت جداگانه و مجزا مورد تأمل قرار بگیرد و تحقیق کنیم که آیا مانعیت می تواند داشته باشد یا خیر، و به تعبیری اون دو ملاک مانعیت رو که در جلسه قبل مطرح کردیم در اینها وجود دارد یا اون دو ملاک در اینها وجود ندارد. اما قسم اول، انصراف ناشی از کثرت وجود منصرف الیه است. در خصوص این که اگر انصراف و ربط حاصل میان لفظ و حسه خاص از معنای موضوع له و مدلول تصوری ناشی از وجود اون حسه و منصرف و علیه به نحو کثیر در خارج باشد، آیا این انصراف مانع از ظهور تصدیقی لفظ در اون مدلول تصوری و موضوع له و طبیعت مطلقه می شود یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح هست. نظریه اول، ظاهرا این بحث ها گفتیم ها؟ نگفتیم؟ بله، خب پس ما جلسه قبل رسید نشد. بله نه، اصلا منظورم که نرسیدیم به اینجای بحث. بله، نظریه اول این است که انصراف مانع از ظهور است و با وجود چنین انصرافی حمل کلام بی قید متکلم بر مدلول تصوری آن در مقام ظهور تصدیقی صحیح نیست. این نظریه از قدیم میان علما و فقها مطرح بوده است و اکثر متقدمین از اصولیون از زمان محقق حلی به بعد قائل به این نظریه بودیم و در مقام استنباط احکام فرعی وجود چنین انصرافی را مانعی بر سر راه حمل کلام بی قید متکلم بر اراده اطلاق و طبیعت مطلق می دانستند. محقق قزوینی در تعلیقه معالم این نظریه را نظریه معروف بین الاصولیون معرفی می کند. و معروفیت آن با مراجعه به کلمات فقها در کتب استدلالی فقهی کاملا روشن می شود. و تا عصر صاحب جواهر و محقق نراقی این نظریه نظریه رائج بوده است و این دو بزرگوار هم و محقق نراقی و این دو بزرگوار هم در موارد متعددی انصراف ناشی از غلبه وجود و شیوع خارجی و معتادیت را، حالا اینا رو میگیم که این با این الفاظ مختلف اومده، مانعی بر سر راه حمل مطلقات بر اراده اطلاق دانستن. و در فرمایش اعاظمی که این نوع از انصراف را مانع ظهور دانستند، دلیل خاصی در جهت دفاع از مانعیت دیده نمی شود و گویا متکی به فهم عرف وجود افراد کثیر را محقق انصرافی می دانستن که مانع از ظهور لفظ می شود. ولی اگر تأمل کنیم، تحقیقم بکنیم، در تمام بیاناتی که این بزرگواران دارن ما ندیدیم که در موردی مثلا وجهی برای مانعیت اینها ذکر کنن. شما از خود محقق در معتبر بگیرید تا به علمای بعد که میاد به صاحب جواهر مثل مرحوم نراقی میرسه، در موارد متعدد و گوناگون تا صحبت از اطلاق میشود خدمت شما عرض بشه که میگن که این اطلاق منصرف به فرد شائع است، این اطلاق منصرف به خدمت شما عرض فرد معتاد است که فلان است، این انصراف این اطلاق منصرف به فرد کثیر الوجود است، متعدد. لذا میگن آقا اطلاق اعتباری ندارد و این انصراف رو مانع ظهور معرفی میکنن و استدلال به این اطلاقات رو مردود معرفی میکنن. اما در بیانات دیده نشد که ببینیم فلان بزرگوار وقتی میفرماید مانع، وجه مانعیت رو مثلا تحلیل کنه یا تبیین کنه یا بیان کنه که اساسا روشن میکنه متکی به فهم عرفی میدونن این قضیه رو، میگن یعنی وجود کثیر انصرافی میاره که اون انصراف حتما بر اساس فهم عرفی اون رو مانع اون ظهور میبینن. این نظریه اول. لذا این نیست که بگیم کثرت وجود اصلا و ابدا مانعیت نداره، نه، نظریه رائج تا زمان صاحب جواهر این نظریه بوده است. من بله خب حالا اون رد داره میکنه دیگه،
رد میکنه، بعد میگه و اما این که ادعا کنن که بنا اغلا هست،
بله،
یعنی ریشه این انصراف و اثر غلبه خارجی رو بنا اغلا میدونه،
بله،
بعد
این که
بنای
در بین
اغلا وجود
نداره، بله، من ندیدم که در جای بنا رو استفاده کنن استعمال بکنن اینا، اما نه متکی به فهمه، یعنی در واقع این رو تقریبا گویا یک امر متفاهم عرفی میدیدن، لذا راجع بهش خیلی سوال گفته نمیشه. اما نظریه دوم این است که انصراف ناشی از کثرت و غلبه وجود مانع از ظهور تصدیقی مطلق در اراده اطلاق نیست، مگر این که این کثرت وجود منجر به کثرت استعمال شود. اینو در بعضی از عبارات بعضی بزرگان آوردن، بعضی هم عمدتاً هم مطلق میارن. حالا ما اون اگرشو فعلا خیلی توجهی نداریم، به صورت مطلق میگن که نه، این انصراف ناشی از این مانع نیست. این نظریه معروف میان متأخرین و معاصرین از اصولیون از قرن 13 به بعد است و ظاهراً در میان قدما به جز سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه کسی قائل به این نظریه نشده است و تنها سید مرتضی در میان قدما، نه در کتاب از ذریعه. عرض کردم دلیلش هم اینه که همونطوری که قبلا گفتیم در کتب اصولی انصراف مستقل اصلا مطرح نشده و شاید اول کسی که جدی به اون میپردازم و سید قزوینی در حاشیه معالمه، لذا در کتب اصولی اینا اصلا عین و اثر از انصراف نیست، نه در مثل کتاب از، بلکه در کتاب المسائل و ناصریات در باب اثبات جواز ازاله نجاست با غیر آب مطلق استدلالی رو این بزرگوار طرح می کنند که عدم مانعیت انصراف ناشی از غلبه وجودی از بیان این سید مرتضی استفاده می شود. حالا عرض خواهیم کرد در مقام استدلال. ایشون تنها کسی است که در المسائل الناصریات در بحث جواز و عدم جواز ازاله نجاست به غیر آب مطلق در مقام اثبات جواز غسل و جواز ازاله نجاست به آب غیر مطلق به اطلاق در واقع کلمه الماء و امثالهن استناد میکند. بعد در ذیل بیانش میگه ممکنه کسی اشکال بکند و اشکالش هم این باشد که این اطلاق منصرف به خدمت شما عرض بشه آب مطلق است و غیر آب مطلق رو نمیگیره، که ایشون بعد در پاسخ جواب میدهن که نخیر، این انصراف ناشی از کثرت وجود آب مطلق در دسترس اینها و این انصراف مانع اطلاق نمیشه، لذا از ادله اثبات میکنیم که ازاله نجاست با غیر آب مطلق هم جایز هست. که حالا عرض خواهم کرد کلام ایشون رو. قائلین به این نظریه ادله ای را برای اثبات عدم مانعیت مطرح کردن که بعضی از اونها به بعضی از اونها اشاره می کنیم و ذکر اونها در جهت تحقیق مورد نیاز است. طبعاً چون قدما و متقدمین میتونن بگن آقا عرف اینو میفهمه، این که این فرد کثیره، میگن ذهن منسبق میشه به چی و این مانع ظهوره، اما اینها نیاز به استدلال دارن، باید دلیل بیارن و اثبات کنن که این به عنوان مانع در سر راه نمیتواند ظاهر بشود. دلیل اول، دلیل سید مرتضی مبنی بر اجماع فقها بر صحت ازاله نجاست با ماء الکبریت است یا ماء النفط. حالا ماء الکبریت و ماء النفط داره در لغت هم تفسیر میکنن که این آب گرم ها هست که تقریبا حالت زردی تقریبا خیلی شه وقتی دیگه خیلی گرم ظاهرا حالت زردی به خودش میگیره، این رو میگن ماء الکبریت. ماء النفط هم اتفاقا ظاهرا در حوالی که معدن نفت وجود داره آب ظاهر میشه، یه مقدار سیاهه، یعنی حالت خدمت شما نفت و خود نفت نمیگن، میگن ماء النفط. خود نفت منظور نظر چی نیست، نه آب، اما این آب طور سیاهی که نمیگن آب، میگن آب نفت یا ماء الکبریت. بله حالا اونم کلر کلر رو نه خب ظاهرا من یه مرتبه سوال کردم، کلر در حقیقت فقط بوشه و الا اون حالت سفیدی که بر آب عارض میشه، این فقط در واقع هوای آب رو زیاد کرده، یعنی اکسیژنش رو زیادتر کرده، لذا این حالت دیده میشه، لذا است که بعد از چند دقیقه میبینی از بین رفت، اما اون بوش محسوس هست، لذا نمیشه کلر رو بگیم یعنی مثلا غیر آب مطلقه. خب سید مرتضی که عرض کردیم در میان قدمای اصولی به نظر تنها کسی است که مانعیت انصراف ناشی از غلبه وجود را قبول ندارند، برای اثبات این مطلب در کتاب المسائل الناصریات بعد از اینکه اخباری را نقل می کند که در این اخبار امر به غسل ثوب از نجاست به نحو مطلق انجام گرفته است و اطلاق امر به غسل را مستندی برای جواز ازاله نجاست از ثوب با هر مانع و نجاستی که باشد می داند. میگه امر به غسل شده، غسل کما یستقو بر غسل با آب مطلق کذاره یستقو بر غسل با غیر آب مطلق. و در ادامه در صدد پاسخ از یک اشکالی برمی آید که احیانا ممکن است قائلین به عدم جواز ازاله نجاست به غیر آب مطلق این اشکال رو مطرح بکنن و اینطور می فرماید، عبارتش این است: لیس لهم ان یقولوا اطلاق الامر بالغسل ینصرفوا الى ما یغسل به فی العاده. درسته امر به غسل مطلقه، همون صرف به اون غسلی است که در عادت در بین مردم رایج بیشتر وجود دارد و لا یعرف فی العاده الا الغسل بالماء دون غیره، اما در عادت اونی که معروف و مشهوره و رایج هست غسل فقط با آب، یعنی آب مطلق انجام میگیرد و شسته نمیشه نقیش. و ذالک انه، این در واقع جوابه، و ذالک انه لو کان الامر علی ما قالو، این که میگیم لیس لهم ان یقولو به خاطر این است که اگر امر چنین باشد که اینها میگویند لوجب الله یجوز غسل الثوب به ماء الکبریت و نفت و غیره ما، اگر استدلالشون اینه، پس باید قسل و ازاله نجاست با ماء الکبریت، با ماء النفط و امثاله هم جایز نباشد. مما لم تجر العاده عادتو بالقسل بهی، چون اینها هم از اموری هستن که قسل با اونها عادتا وجود نداره و رایج نیست. فلما جاز ذالک، ولی از اونجا که ما میدینیم قطعا این جایز هست، یعنی اجماع وجود دارد، و لم یکن معتادن به غیر خلافن، در حالی که معتاد نیست به غیر خلافن، جاز ذالک، اینا جایزه قسل با اونها. جاز ذالک، بله من گفتم دیگه، بله. فلما جاز ذالک ولم یکن معتادن به غیر خلاف، به غیر خلاف قید جاز است. علم ان المراد بالخبر، روشن می شود که بله ان المراد بالخبر ما یتناوله اسم القسل حقیقتا من غیر اعتبار بالعاده. ما میبینیم که اتفاق وجود دارد بر این که قسل با ماء الکبریت اشکالی ندارد، قسل با ماء النفط اشکالی ندارد. از اینجا کشف میکنیم که پس مراد از خبر، از روایت که میفرماید قسل کنید و امر به قسلش مطلقه، شامل هر آن چه میشود که اسم قسل بر اون صدق بکند. حالا میخواد عادتا وجود داشته باشد یا عادتا وجود نداشته، لذا معتاد بودن مانع اطلاق امر به قسل و تمسک به اون نخواهد شد. اما صاحب مدارک این استدلال را استدلالی غیر تام میدونه. ایشون میفرماید اجماع فقها بر جواز قسل با ماء الکبریت یا ماء النفط دلیل بر اون نیست که انصراف ناشی از غلبه وجودی مانع ظهور نمی باشد و اساساً این نوع انصراف اصلاً اعتبار ندارد، به این تحلیل که اگر این انصراف معتبر بود باید فقها حکم به جواز قسل با ماء الکبریت نمی کردن به دلیل این که نادر الوجود است. نه، این دلیل نمیشه این اجماع، بلکه اجماع نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که هر چند لفظ قسل در اون اخبار که امر به قسل شده بود به لحاظ دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی به دلیل انصرافش از ماء الکبریت شامل قسل با ماء الکبریت نمی شد. لذا اگر ما بودیم و همون اخبار، حکم به جواز قسل با ماء الکبریت صادر نمی شد. ولی یک دلیل دیگری که عبارت است از اجماع قائم شده و جواز قسل با ماء الکبریت را ثابت کرده است، و در حقیقت این دو دلیل در مقابل همدیگر قرار می گیرند، نه اینکه اجماع کاشف از آن باشد که اون امر به قصر منصرفه به فرد معتاد نمی باشد. یعنی در واقع فرد معتاد مانعیت ندارد. صاحب مدار اینو میگه آقا چرا شما خب یک دلیل نمیشه؟ بله ما میگیم اجماع وجود داره. اجماع چی رو ثابت میکنه؟ آیا اجماع ثابت میکنه که پس انصراف وجود نداشته؟ انصراف متکی به فهم عرفه. چه اشکالی دارد که امر به قصر منصرف به معتاد باشد و شامل مثل ماول کبرید فی نفسه به عنوان یک خبر نشود، ولی اجماع از اون طرف یک دلیل دیگه بیا ثابت کنه که نه قصر با این اشکالی نداره. اون دلیل قاصر هست، نه به خاطر این که در واقع اطلاقش ثابت بود و شامل ماول کبرید میشد، بلکه به خاطر این که اجماع قائم شده برای این که ماول کبرید قصر با اون جایزه. لذا صاحب مدارک به سید مرتضی میفرماید این دلیل قانع کننده ای بر این که خدمت شما عرض بشه اگر کثرت وجودی فردی بود باعث انصراف نمیشه و مانع از انصراف نمیشه، این قابل قبول نیست. این دلیل سید مرتضی. دلیل مرحوم سید قزوینی دارد که حالا انشالله دیگه باید مطالعه کنیم و انشالله فردا، که ایشون طریقه عرف و مشی عرف را در واقع استدلال بهش میکنه و از طریق مشی عرفی در ما نحن فیه میخواد بفرماید که نه، اگر ما باشیم که تقریبا عرض کردم گذشتگان هم که مانع میدونستن بر اساس مشی عرف و فهم عرفی ظاهرن بوده، من و ما قزوینی میخواد بفرماید نه، مشی عرف، سلوک عرف، طریقه عرف این است که با کثرت استعمال انصراف مانع از ظهور را چی؟ نمیپذیرد. که حالا عبارتش در همون حاشیه معالم مطالعه بکنید. دلیل هم باز مرحوم شیخ داره، شیخ اعظم انصاری داره، دلیل ایشون هم ذکر کنید. یه دلیل هم حضرت امام و آقای خویی با هم تقریبا دارن در رابطه با همین مطلب، که اگر ما یه دلیل رو ذکر نکنیم اون وقت اون نتیجه‌ای که باید و شاید نمیتونیم بگیریم. والحمدلله.